ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، شمایی که در 27 شب از بهمن ماه بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا همچنان با ما موندید و همراه ما هستید تا نیم ساعت آینده در برنامه زنده مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تو این برنامه زنده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله شبانگاهی با بهروز کرامی.
سلام آزاده عزیز و همتون شنوندگان گرامی. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه در واکنش به توافق نفتی دوحه اعلام کرد که ایران مصمم به افزایش تولید نفت است. به گزارش خبرگزاری شانا، آقای زنگنه گفت که ایران از سهم خود در بازار نفت صرف نظر نخواهد کرد. ایران در حال حاضر روزانه حدود 1,400,000 بشکه نفت تولید می‌کند. پیشتر خبرگزاری ها گزارش داده بودند که وزیران نفت روسیه، عربستان سعودی، قطر و ونزوئلا به طور مشروط توافق کردند که سطح تولید نفت خود را ثابت نگه دارند. به نوشته رویترز این توافق به شرطی اجرایی خواهد شد که تولید کنندگان دیگر نفت نیز سطح تولید خود را بالا نبرند. قیمت نفت در 18 ماه گذشته حدود 70% کاهش یافته و کشورهای تولید کننده نفت را با مشکلات مالی روبرو کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه گفت روابط با ایران در صورت به رسمیت شناخته شدن موجودیت اسرائیل از سوی تهران کاملا عادی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم مرکل افزود که در جریان نشست مشترک دولت‌های آلمان و اسرائیل خیلی روشن گفته است تا زمانی که ایران موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناسد، روابط عادی و دوستانه با تهران برقرار نخواهد شد. صدر اعظم آلمان این سخن را در نشست مشترک مطبوعاتی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در برلین ابراز داشت. ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 منکر حق حیات و موجودیت اسرائیل بوده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و سردار سرتیپ حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، روز سه‌شنبه در مسکو بر توسعه همکاری‌های راهبردی دو کشور تأکید کردند. به گزارش شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، ولادیمیر پوتین و حسین دهقان همچنین درباره مهمترین مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند. حسین دهقان روز دوشنبه به مسکو سفر کرده است. ایران و روسیه از حامیان حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه به شمار می روند. حمایت تهران و مسکو انتقاد غرب و نیز برخی از کشورهای منطقه را به دنبال داشته است. در این میان روزنامه روسیه کمرسانت روز سه‌شنبه به نقل از مقام‌های این کشور نوشت که ایران قصد دارد حدود 8 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات نظامی از روسیه خریداری کند. این خبر هنوز از سوی دولت ایران تایید نشده است. نخستین جلسه شورای عالی کار روز چهارشنبه برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه سال آینده کارگران تشکیل می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی خدایی، مسئول کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور گفت که نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی در این نشست شرکت خواهند کرد. پیش از این 7 تشکل کارگری با انتشار بیانیه خواستار تعیین مبلغ 3,500,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شده بودند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 712,000 تومان است. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله امضاکنندگان این بیانیه بودند. و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران از دستگیری افرادی که به گفته او قصد اختلال در انتخابات را داشتند خبر داده است. حسین ذوالفقاری بدون اشاره به تعداد، زمان و مکان دستگیری ها گفته است این عده از طرف سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، مرزبانی و نیروی انتظامی دستگیر شده اند. و همچنین تاکید کرد که دستگیر شدگان اعتراف کردند که قصد اقداماتی را داشتند. چند روز پیش حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، از آمادگی 200,000 تن از نیروهایش برای تامین امنیت انتخابات خبر داده بود. انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان قرار است روز 7 اسفند ماه سال جاری برگزار شود. آزاده جان،
ممنونم. بهروز کارونی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. حال که بحث انتخابات هست، حتما میدونید که پوشش رویدادهای مرتبط با انتخابات 7 اسفند ماه رو میتونید در وبسایت ما داشته باشید، radiofarda.com. ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، توافق سه کشور در دوحه برای حفظ حجم تولید نفت.
اون مقدار نفت اضافی که ایران به بازار خواهد آورد باید بقیه کشورها از تولیدشون کم بکنن که عرضه بیشتر از اون سطح ژانویه نشه.
پنجمین روز اعتصاب غذای خشک یک روزنامه‌نگار در زندان.
بازداشت آقای عیسی سحرخی بازداشت خودسرانه و غیرقانونیه. به هیچ عنوان نباید جان وی در خطر قرار گیرد.
همراه ما ببینید در ادامه آخرین خبرهای جشنواره فیلم برلین رو هم خواهید شنید. همزمان با پیشروی نیروهای بشار اسد به سمت مرز ترکیه، آنکارا روز سه شنبه از ائتلاف بین‌المللی از جمله آمریکا خواست تا در عملیات زمینی در سوریه شرکت کنند. سری بزنیم به سوریه و بشنویم آخرین خبرها رو با همکارم ایلیا جزایری که از منطقه با ماست. ایلیا، گزارش ها اونطوری که ما داریم میبینیم حاکی از افزایش حملات هوایی روسیه به مناطقی در شمال سوریه و البته پیشروی کردها در بعضی از مناطق است. آخرین وضعیت چه است؟
بله آزاده، همینطور که گفتی شدت و وسعت حملات هوایی روسیه به حومه حلب افزایش پیدا کرده. غیر از حومه شمالی حلب، حومه غربی حلب هم هدف حملات هوایی روسیه هست. چند منطقه به شدت زیر آتشبار هوایی ارتش روسیه قرار داره. این مسئله باعث شده که نیروهای دولتی بتونن به یک اندازه به سمت شمال حرکت کنن، اما بعضی از منطق شمالی تر رو رها کردن برای کردها. کردها تونستن شهر تل رفعت رو که در کنترل مخالفان مسلح حکومت سوریه بود به کنترل خودشون در بیارن. حملات توپخانه ترکیه هم مانع از پیشروی کردها نشد، اگرچه جنگ و درگیری میان کردها و مخالفان مسلح حکومت سوریه حدود 3 روز به طول انجامید و اینها تونستن این پیشروی رو داشته باشن. نیروهای دولتی سوریه الان به سمت مناطق جنوبی حرکت کردن، دارن سعی میکنن به طور کامل محاصره کنن اون بخش از شهر حلب رو که در کنترل مخالفان مسلح حکومت سوریه قرار داره. این وضعیت باعث شده که شمار پناهجویانی که به سمت مرزهای ترکیه هجوم بردن باز هم افزایش پیدا کنه.
وضعیت روسیه رو خب توضیح دادی در این شرایط و این بوبوه، اما ترکیه کجای کار وایساده در شرایطی که به هر حال خواسته که در عملیات زمینی در آمریکا در سوریه آمریکا شرکت کنه، احتمال رویارویی یک عضو ناتو با روسیه افزایش پیدا میکنه، در حالی که نخست وزیر ترکیه گفته همچنان در تلاش است وارد جنگ سوریه نشه.
درست، آقای احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در صحبت‌هایی که ساعتی پیش داشت در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، گفت همچنان آنکارا داره سعی می‌کنه که وارد جنگ داخل در سوریه نشه. بعضی از کارهایی که روسیه و اقدامات روسیه در سوریه رو تحریک‌آمیز توصیف کرد، به ویژه اونهایی که باعث میشه مناطق تحت نفوذ کردها توسعه پیدا کنه. گفت تا الان ترکیه خیشتندار هست، به بحران پناهجویان اشاره کرد، روسیه رو متهم کرد به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت از راه حمله به غیر نظامیان در سوریه، موضعی که اون رو فرانسه و بریتانیا هم تکرار کردن در روزی که گذشت. اما ترکیه اقدامهایی هم داره انجام میده، از جمله مانور مشترک هوایی با عربستان سعودی و درخواستی که از ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا کرده برای حضور زمینی در سوریه.
در حاشیه تلاشایی که به هر حال برای آتش بس در سوریه در جریان هست، نماینده سازمان ملل به سوریه رفته و گفته که کمک رسانی به مناطق محاصره شده قرار هستش که آغاز بشه. جزئیاتی در این زمینه میدونی؟
استفان دمسترا روز گذشته به سوریه رفته بود و امروز سه‌شنبه با وحید المعلم وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. بعد از این دیدار آقای دمسترا بیانیه صادر کرد و گفت مقرر شد که تحت حمایت دولت سوریه و با مسئولیت این دولت کمک‌های بشردوستانه وارد تمام مناطق محاصره شده بشه از روز چهارشنبه فردا. گفت این آزمونی برای دولت سوریه هست که آیا به توافقاتی که صورت گرفته پایبند هست یا نه، و آیا دولت سوریه به توافق مونیخ که روسیه هم در اون حضور داشته و متحد به انجام شده برای کاهش حملات و تا دستیابی به آتش‌بس در سوریه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق محاصره شده پایبند خواهد بود یا نه، آزمونی که فردا شروع میشه.
متشکرم از ایلیا جزیری همکارم در منطقه با ما بود. آخرین خبرهای سوریه رو شنیدید. در سایت ما این اخبار هر چند دقیقه یک بار به روز میشه. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و بریم سراغ گزارش‌های درباره نفت. در پی ادامه سقوط بهای نفت در بازارهای جهان، کشورهای تولید کننده در تلاش هستند که جلوی این سقوط رو بگیرند. از جمله روز سه‌شنبه قطر میزبان مقام‌های نفتی روسیه، ونزوئلا و عربستان بود. مقام‌های این سه کشور در دوحه بر سر حفظ حجم تولید فعلی نفت کشورهای خودشون به توافق رسیدند. در مورد این توافق بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که وزرای نفت عربستان، قطر، روسیه و ونزوئلا در نشستی در دوحه که ایران غایب بزرگ آن بود، پیشنهادی مبنی بر توافق برای مقابله با مازاد عرضه نفت خام به بازار و افزایش قیمت آن را ارائه کردند. علی النعیمی وزیر نفت عربستان روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که دیگر تولید کنندگان نفت هم به این طرح بپیوندند. بهای نفت برای نخستین بار در طول 10 سال گذشته از 115 دلار برای هر بشکه در اواسط سال 2014 میلادی در حال حاضر به زیر 30 دلار در هر بشکه رسیده است. از پرویز مینا، کارشناس نفت در پاریس، پرسیدم آیا توافق این چند کشور تولید کننده نفت در قطر میتواند واقعا تأثیری بر عرضه و بهای نفت در بازار داشته باشد؟
این توافق فقط یک اثر میتونه داشته باشه و اون است که قیمت بیش از این نزول نکنه. چرا؟ برای اینکه اگه بگویند که ما رقم تولید رو در سطح ژانویه فریز میکنیم، یعنی اون مقدار نفت اضافی که ایران به بازار خواهد آورد باید بقیه کشورها از تولیدشون کم بکنن که عرضه بیشتر از اون سطح ژانویه نشه. در حقیقت معنای این قرارداد اینه دیگه. ایران اگر فرض بفرمایید 500 هزار بشکه نفت اضافی به بازار عرضه بکنه، بقیه باید اون 500 هزار رو از تولید خودشون کم بکنند که میزان تولید در سطح ژانویه ثابت بمونه.
ساعتی پس از انتشار خبر این توافق، وزیر نفت جمهوری اسلامی تأکید کرد که ایران مصمم به افزایش تولید خود است و از سهم خود در بازار صرف نظر نخواهد کرد. جهت‌گیری سیاست کنونی ایران برخلاف چند دهه گذشته که همیشه بر کاهش عرضه نفت و حفظ قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی بود، عرضه بیشتر نفت است. از علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، پرسیدم سیاست جدید نفتی جمهوری اسلامی چگونه قابل توضیح است؟
اصولا شرایط کلی عرضه و تقاضا در دنیا برای نفت کلی عوض شد. امروز شما با رکود نسبی اقتصادی در چین، خاور دور و حتی در هندوستان مواجه هستید که تقاضا برای نفت رو پایین آورده و یعنی رقابت بین خریدار خیلی کم شده. از طرف دیگه ایالات متحده تبدیل شده به یک صادرکننده عمده نفت، ساعت 4 میلیون بشکه، و همینطور عراق عنوان یک صادرکننده عمده با ظرفیت بسیار بالا تا حد عربستان سعودی در بازار قرار داره. و در این شرایط ایران بعد از سالها تحریم وارد صحنه داره میشه که خود اون البته به افزایش عرضه دامن میزنه. بنابراین ایران در حال حاضر با توجه به محرومیت چندین ساله از نظر صادرات، شدیداً احتیاج به درآمدهای نفتی داره که با قیمت بسیار پایین نفت، حتی به یک چهارم درآمد ایران از نفت در سال مثلا 1389 که تقریبا 118 میلیارد دلار در سال بود نخواهد رسید. این است که وضعیت ایران رو باید به صورت جداگانه و در سایه نیاز شدید به درآمد نفت جستجو کرد، نه از دید عرضه و تقاضا و تعادل در بازار.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در تابستان گذشته و در آستانه دستیابی به توافق هسته‌ای گفته بود که ایران توانایی افزایش صادرات نفت خود را دارد.
از روزی که بخوایم تصمیم بگیریم ظرف کمتر از یه هفته میتونیم 500 هزار تا رو تولید کنیم و ظرف چند ماه، یعنی کمتر از 6 ماه، ما میتونیم 1 میلیون بشکه اضافه تولید و انشالله داشته.
خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از وزیر نفت ونزوئلا نوشت که روز چهارشنبه وی به اتفاق وزیر نفت عراق در تهران با وزیر نفت جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد داشت. ایران قبل از تحریم‌ها روزانه 2,200,000 بشکه صادرات نفت داشت، اما در دوران تحریم‌ها این میزان به حدود 1,000,000 بشکه سقوط کرد و گزارش حاکی است که بعد از اجرای برجام این میزان به 1,300,000 تا 1,400,000 بشکه در روز افزایش پیدا کرده است.
درباره توافق سه کشور در دوحه برای حفظ حجم فعلی تولید نفت شنیدید. جواد کوروشی گزارش میداد.
من نمیدونم روشنفکرهای ما و رسانه ها و روزنامه ها چرا سکوت کردن در جنایتی که جمهوری اسلامی توی سوریه داره انجام میده و در آینده نه چندان دور این سوریه آزاد. واقعا نمیدونم ملت ایران و این رسانه ها و این روزنامه نگارها جواب این ملت چجوری میخوان بدن. باعث بسیار تعصب.
شما که در انتخابات شرکت کنید و یا نکنید، منتخبین قبلا تعیین شدند. ما با نرفتن به پای صندوق‌های رأی لااقل به افکار عمومی دنیا می‌رسانیم که در این انتخابات فرمایشی نقشی نداریم. بیایید همگی انتخابات را تحریم کنیم.
آقای خامنه‌ای بی حیا اونه که بدون مجوز قانونی 5 سال حصر میکنه، رأی ملت رو می‌دزده، جواب تظاهرات مسالمت‌آمیز رو با گلوله میده، نماینده‌های مردم رو سلب صلاحیت میکنه. بی حیا همون دیکتاتوره.
پیاز رو هم دارن صادر میکنن به روسیه. پیاز شده کیلوی 4,000 تومان. اول مایحتاج داخل تامین میکنن و بعد شروع به صادر کردن یک جنس میکنن که مطمئن بشن در داخل کم و کسری نیست و قیمت بالا نمیرود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. منتظر تماسهای شما هستیم، همچنان روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگاری که بیش از 3 ماه در بازداشت به سر میبره، وارد 5 روز اعتصاب غذای خشکی شده که جانش رو به خطر انداخته. آقای سرخیز در اعتراض به اتهام‌ها و بازداشتی که اون رو غیرقانونی میدونه اعتصاب غذا کرده. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت مستقیم جان و سلامت عیسی سرخیز رو بر عهده مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران دونسته. جزئیات رو از مهرداد قاسم پر بشنویم.
عیسی سرخیز، روزنامه نگار زندانی که چند روزی است در اعتراض به اتهامات و روند پرونده‌اش دست به اعتصاب غذای خشک زده، از وضعیت جسمی وخیم و خطرناکی رنج می‌برد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل عیسی سرخیز، و احسان مازندرانی، دیگر روزنامه‌نگار زندانی، درباره وضعیت این دو گفته است که شرایط جسمی نامناسبی دارند. آقای علیزاده به خبرگزاری ایلنا گفته است که روز سه‌شنبه با معاون دادستان تهران درباره وضعیت خطرناک این دو روزنامه‌نگار زندانی ملاقات و گفتگو می‌کند. عیسی سرخیز 12 آبان ماه بازداشت شد. او پیش از این بیش از 3 سال را در فاصله 1388 تا 1392 خورشیدی در زندان گذرانده بود. دوره‌ای که حدود 20 ماه آن را به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری بود. آقای سرخیز به گفته خانواده‌اش از لحظه دستگیری و در اعتراض دست به اعتصاب غذایی تر و از 23 بهمن ماه تا کنون دست به اعتصاب غذایی خشک زده است. وضعیتی که به دلیل بیماری‌های جسمانی ناشی از 3 سال زندان جان او را اکنون به مخاطره برده است. فرزند این روزنامه‌نگار زندانی مهدی سرخیز که ساکن آمریکاست میگوید
پدر من از برخورد وحشیانه با ایشون داشتن، از جمله گرفتن حتی عینک طبی که ایشون باید بزنن، شروع به اعتصاب غذا کردن به صورت خشک که کلا همه چی، حتی داروهاشون رو که به صورت مرتب بهشون نمیدادن هم قطع کردن. همونطوری که قبلا پزشک قانونی هم اخطار داده بود، پدر من تو شرایط جسمی نیستش که بتونه با اعتصاب غذا پیش بره، حتی پزشک قانونی اعلام کرده که در شرایط نیستش که در زندان بمونه، برای همین خیلی خطرناکه. حتی قرآن هم از ایشون گرفتن و قرآن هم به ایشون نمیدن که بتونن اون رو حداقل مطالعه بکنه و میخوان یک شرایطی رو ایجاد بکنن که سخت‌تر بگذره به ایشون و بتونن اون کینه‌ای که دارن رو سرشون خالی کنن.
سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان مستقلی که به وضعیت روزنامه‌نگاران در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد، با انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت عیسی سرخیز به شدت هشدار داده است. رضا معینی مسئول امور ایران در گزارشگران بدون مرز ساکن پاریس.
بازداشت آقای عیسی سحرخیز بازداشت خودسرانه و غیرقانونیه. آنچه که ما خواستیم در این اطلاعیه تضمین سلامت این روزنامه‌نگار است و همان گونه که در این اطلاعیه تأکید کردیم به هیچ عنوان نباید جان وی در خطر قرار گیرد. به همین عنوان ابراز نگرانی ما اولین اقدامیه که کردیم، سعی میکنیم اقدامات دیگری رو از طریق نهادهای بین المللی برای حفظ سلامت آقای سحرخیز به کار بگیریم. گزارشگران بدون مرز پیامد و عواقب هر گونه خطری برای آقای عیسی سحرخیز را مسئولیتش را بر عهده عالی رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی می‌داند، از مسئولین قضایی تا مسئولین اجرایی، از نمایندگان مجلس تا بیت آقای خامنه‌ای.
عیسی سحرخیز پیش از اعتصاب غذای خشک به خانوادهش پیام داده بود که به زودی یا در بیمارستان بقیت الله به دنبالش بیایند و یا در بهشت زهرا. خانواده‌اش میگویند آقای سحرخیز را تحت فشار برای اعتراف به جرم‌های ناکرده گذاشتند، چیزی که وکیل این روزنامه‌نگار زندانی هم تایید می‌کند. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایلنا گفته که تلاش کردند جرم آقای سحرخیز را نفوذ عنوان کنند، اما مدرکی نداشتند. آنگونه که گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 38 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. علاوه بر آن ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2015 میلادی از میان 180 کشور در رده 173 قرار دارد.
با مهداد قاسم‌فر درباره آخرین وضعیت عیسی سحرخیز شنیدید، روزنامه‌نگاری که بیش از 3 ماه در بازداشت به سر می‌برد و وارد 5 روز اعتصاب غذای خشک شده.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
radiofarda.com وبسایت ما هست. همطور از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید با ما در ارتباط باشید. مطالب ما روی صفحه فیسبوکمون هم به اشتراک گذاشته میشه. همزمان با ادامه حملات بوکو حرام به مراکز و شهرهای مختلف در نیجریه و روبودن زنان و دختران، یک سازمان بین‌المللی در پژوهشی تازه به خشونت جنسی علیه زنان و برخورد جامعه نیجریه در برابر قربانیان این خشونت‌ها پرداخته. نوشین سید حسینی از رادیو فردا نگاهی داره به این پژوهش.
بعد از گذشت حدود 2 از روبوده شدن بیش از 270 دانش آموز دختر از مدرسه راهنمایی در شهر چیبوک در شمال شرق نیجریه، سازمان بین المللی اینترنشنال الرت در پژوهشی تازه تحت عنوان Bad Blood به معنای خونه کثیف به موضوع قربانیان خشونت‌های جنسی گروه بوکو حرام و کودکان حاصل از این تجاوزها در نیجریه پرداخته است. بر پایه تحقیق به عمل آمده توسط سازمان غیر دولتی اینترنشنال الرت، گرچه ربودن دختران نوجوان و اجبار آنها به ازدواج به وسیله گروه بوکو حرام در استان بورنو واقع در شمال شرقی نیجریه دست کم از سال 2012 میلادی، یعنی حدود 4 پیش شروع شده، ولی این موضوع کمتر مورد توجه رسانه‌های بین المللی قرار گرفته بود، تا اینکه در ماه آوریل سال 2014 میلادی، یعنی حدود 2 قبل، خبر دزدیده شدن 276 دختر دانش آموز از مدرسه راهنمایی در شهر چیبوک موجب واکنش‌های گسترده در میان مردم و دولت مردان کشورهای مختلف شد. از جان کری وزیر خارجه آمریکا که این عمل را جنایتی شرم‌آور توصیف کرد،
The kidnapping of hundreds of children by Boko Haram is an unconscionable crime. And we would do everything possible.
تا آنجلینا جولی، هنرپیشه مشهور آمریکایی،
I'm absolutely sickened by it and the thought of them out there right now terrified and being abused and sold.
و فعالان مدنی در سراسر دنیا که همگی یک صدا خواستار بازگشت دختران ربوده شده به خانواده هایشان بودند.
We want our girls back now. Now.
بنابر برآوردهای سازمان اینترنشنال الرت در این گزارش، از سال 2012 میلادی تا کنون، یعنی در طول 4 گذشته، بین 500 تا 2000 زن و کودک به وسیله گروه بوکو حرام روبوده شدند. البته شماری از زنان و دختران روبوده شده که یا موفق به فرار شده اند و یا در جریان حملات ارتش نیجریه به مواضع گروه بوکو حرام به وسیله ارتش نجات پیدا کرده اند، با برخورد سرد خانواده و جامعه مواجه می شوند. بر پایه این پژوهش، بسیاری از اعضای جوامع بومی معتقدند که این زنان از سوی بوکو هرام شستشوی مغزی شده و رادیکالیزه یا افراطی شدند و همین موجب هراس آنها از قبول این زنان می شود. از طرفی برخی از این زنان مورد تجاوز اعضای بوکو هرام قرار گرفته و به وسیله آنها باردار شدند و حتی کودکان این تجاوز را با خود به همراه دارند. کودکانی که برخی از محلی ها از آنها با اسم خون کثیف یاد می کنند و معتقدند گرگ زاده گرگ می شود. آنها تصور می کنند که این کودکان در آینده همچون پدرانشان دست به خشونت می زنند و از این رو حاضر به قبول آنها نیستند. سازمان بین المللی اینترنشنال الرت در پژوهش اخیر علاوه بر مصاحبه با فعالان گوناگون در حوزه های مذهبی، سنتی و دولت مردان با 14 تن از دختران قربانی بوکو هرام که به جامعه محلی خود بازگشتند گفتگو کرده. برخی از این زنان و دختران نوجوان همچون هر مادری به کودکشان گرچه حاصل تجاوز است عشق می‌ورزند و او را دوست دارند. همزمان برخی هم علارغم قوانین ضد سقط جنین در نیجریه تلاش کردند ثمره این تجاوز را به کمک سقط جنین از بین ببرند. سازمان غیر دولتی اینترنشنال الرت در انتهای این پژوهش اقدام به ارائه راهکارهایی از جمله خدمات مشاوره به قربانیان خشونت‌های بوکو هرام و اطرافیانشان داده و خواستار کمک‌های بیشتر دولت نیجریه در ارتباط با این زنان و کودکان شده است. با این حال هنوز پس از گذشت حدود 2 سال از ربوده شدن 10 دختر دانش آموز از مدرسه در شهر چیبوک خبر دقیقی درباره سرنوشت آنها در دست نیست.
نوشین سید حسینی گزارش میداد و نگاهی داشت به پژوهش یک سازمان بین‌المللی در مورد زنان و دختران ربوده شده در نیجریه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آخرین برنامه ما در مجله شبانگاهی نگاهی هست به 66مین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم برلین که همچنان ادامه داره. ایران امسال در این جشنواره حضور نسبتاً پررنگی داشته، چه در بخش رقابتی و چه حاشیه‌ها. بریم سراغ بابک غفوری آذر، همکارم که برای پوشش این خبرها به برلین رفته. بابک، نمایش فیلم‌های ایرانی از 2 روز پیش تقریباً شروع شده. چه فیلم‌هایی رو دیدی؟ چه استقبالی شده تا این لحظه از این فیلم‌های ایرانی؟
درست میگه آزاده. از 2 شب پیش با نمایش فیلم لانتوری در بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین حضور سینماگران فیلم‌های ساخته سینماگران ایرانی در برلین آغاز شده. من در نخستین نوبت نمایش فیلم لانتوری حاضر بودم. یکی از شلوغ‌ترین نوبت‌های نمایش بود در بخش پانوراما و علاوه بر عوامل فیلم و برخی از سینماگران دیگر ایرانی حاضر در برلین هم تماشاگران عادی که تمایل داشتن فیلم لانتوری رو ببینن در سالن حضور داشتن. میشه گفت که نمایش به نسبت موفقی هم داشت این فیلم، با اینکه در واقع مضمون و پرداخت بسیار مشکلی هم داره و ممکنه که تماشاگر از نظرات مختلف به ویژه تماشاگر خارجی سخت باشه براش دنبال کردن این فیلم، اما پس از نمایش فیلم ابراز احساسات و تشویق‌های تماشاگران نشون میداد که فیلم لانتوری نمایش موفقی داشت. دیروز و امروز هم 2 فیلم دیگر ایرانی نمایش داشتن، اما در مجموعه های خارج از محله‌های نزدیک به کاخ جشنواره فیلم برلین، فیلم والدراما و همینطور رویاهای دم صبح در بخش جنریشن حاضر هستن، این 2 نمایششو داشتن. اما میشه گفت نمایش اصلی فیلم والدراما فردا هست در سینمای نزدیک به محله کاخ جشنواره که همواره از اون به عنوان حالا مهمترین نوبت‌های نمایش فیلم‌ها یاد میشه.
اجدها وارد می‌شود، مانی حقیقی در چه وضعیتی قرار داره؟
اجدها وارد می‌شود به شکل عجیبی آخرین فیلمی است که در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین به نمایش در میاد. به همین دلیل تاکنون صحبت و نظر دربارش با توجه به اینکه هنوز به نمایش عمومی در نیامده کمتره، اما بعد نیست اشاره کنیم به نوبت نمایش امروز فیلم من نرو هستم که ساخته یک فیلمساز ایرانی تبار هست، رفیع پیت، که در ایران هم چند فیلم مثل زمستان است یا شکارچی یا فصل پنجم رو ساخته و برای علاقمندان سینما باید نام شناخته شده باشه. نمایش بسیار موفقی داشت این فیلم آقای پیت که احتمالا در روزهای آینده بیشتر ازش خواهیم شنید، با مضمونی که اون هم درباره مهاجرت بود، اما مهاجرت به آمریکا از مرز مکزیک و مشکلاتی که مهاجران مکزیکی روبرو هستن با راه‌های مختلف. این راه این بار در فیلم آقای پیت درباره سربازی بود که به امید گرفتن شهروندی آمریکا به ارتش آمریکا ملحق میشه.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر از محل برگزاری 66مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم برلین با ما بود از برلین. اما میتونید جزئیات بیشتر در مورد این جشنواره در سایت ما هم پیدا کنید. بابک در این زمینه در سایت ما هم مینویسه radiofarda.com. خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم که همچنان بتونید با ما باشید تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران.